با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 31 ژانویه 2026 و 11 بهمن 1404. امروز ابتدای گزارش مختصر از کمک های دریافتی و بعد وارد مطلب میشیم که بسیار اصلا آنچه که اتفاق افتاده یه نقطه عطف، من به عنوان یه نقطه عطف ازش اسم میبرم، حالا راجبش صحبت میکنم برای اینکه سخن زیاده و امیدوارم که برسیم. عرض شود که بنابراین یه گزارش از کمک های در رضا که شهرشو نگفتن با اینکه من ازشون خواستم، 120 دلار، از فیرنهایم آلمان 100 اورو، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع 1500 دلار، از ابتون در کالیفرنیا 25 دلار، از هانتینگتون بیچ در کالیفرنیا 50 دلار و از بروکلین نیویورک 200 دلار. بنابراین بیریم روی مطلب. در مورد تظاهراتی که عرض شود که در واقع از 28 دسامبر 2025 شروع شد و در بگیم 11 یا 12 عرض شود که ژانویه تمام شد، صحبت فوق العاده زیاده و باید این تحلیل بشه. در نتیجه من خب گهگاهی من به کامنت های عزیزان به اصطلاح نگاه میکنم، البته خیلی از مواقع باید ببینم که نظر عزیزان چی هست. در این جریان بحثی بین من و یکی از بینندگان در گرفت و یه مقدار مکاتبه بینمون شد که برای خود من آموزنده بوده و در این حال خیلی راجبش فکر کردم و در نتیجه میخوام اینو وسیعاً باز بکنم که نظر خودم رو هم راجع به این تظاهرات و آنچه گذشت که امروز آقای خامنه‌ای رفته به مقبره امام خمینی برای اینکه به ناوگان امریکا بگه تشریف بیارید شما هم در این زیارت امام خمینی شرکت بکنید. ترامپ رو هم چیز کرده، دعوتش کرده که بیاد. برحال عرض شود که بنابراین من ابتدا با اجازه این بیننده عزیز نامش رو میخونم و بعد یکی یکی مطالبش رو باز میکنم که در این حال برای خود من خب کلی به اصطلاح منو وادار به فکر کرده و هر کدوم از این تجربیات درسایی به ما یاد میده. بنابراین نامه اخیر این عزیز رو میخونم. ابتدا این عزیز میگه نکاتی را که بیان کردید قبول دارم و در صداقت کلام شما کوچکترین شکی ندارم، که البته بعدش کلی محبت میکنن که من اونا رو زدم. بعد مطلبشو آغاز میکنه این عزیز، میگه اکثر معترضان در این قیام مردان و زنان پیر و جوانی بودند که هیچ رابطه ای با موساد و یا سایر نیروهای امنیتی خارج از کشور نداشتند. بعد میگه که آنانی که شعار احمقانه پهلوی برمیگردد سر میدادند یا آتش را مینداختند یه چند تا از این زبالدان ها رو آتش زدند، هدایت شده و با نیرنگ از پیشتر شده وارد شدن، یعنی یه اقلیت کوچک طرفداران ره، ولی اکثریت مردان و زنانی بودند که هیچ رابطه با موساد نداشتند. تا مسیر این جنبش رو منحرف کرده و به مقاصد پلید اربابانشون سوق و جهت دهند. بعد ایشون مثال میزنه که از دوستان و آشنایان خود من در تهران سه جوان بین 18 تا 33 سال با شلیک گلوله نیروهای سرکوب رژیم کشته شدند. اینان انسانهای شریف و آزادی خواهی بودند و من در سفر قبلی در 2018 من نمیدونستم که ایشون در خارج زندگی میکنن. به یکی از اینان و خواهرش انگلیسی یاد میدادم. زمانی که چهره معصوم این بیگناهان را میبینن دلم چرکین و ذهنم پر از افسوس میشود. بعد میگه از شما خواهش دارم که چند دقیقه ای بگذارید و این رویداد را بازنگری کنید. یعنی چه؟ یعنی حرفایی رو که در دو جلسه قبل زدی راجع به این اعتراضات یه چند دقیقه فکر کن و پس بگیر و به حرف من گوش کن. بنابراین فوق العاده مهمه که به صحبت این عزیز من گوش فرا بدم و درس بگیرم. حالا یکی یکی من نکاتی رو که این تو این نامه مطرح شده برای عزیزان باز میکنم، با اینکه برای ایشان تا حدودی باز کردم که میگن نکاتی را که بیان کردید قبول دارم و در صداقت کلام شما شکی ندارم، به بعد سایر تعریف ها و تمجید ها. منتها باید این اتفاقا این به من فرصت میده که دوباره برای بینندگان برنامه تجربه خودم رو، برای اینکه آدم یه مقدار مطلب توی کتاب ها، مجلات، تئوری ها و غیره و غیره میخونه، یه مقدارم تجربه شخصی آدم داره و من این شانس رو داشتم. بالاخره تا چند روز دیگه من 90 سالگیم تموم میشه، بنابراین این فرصت رو داشتم که خیلی از این وقایع رو ببینم. و من در 28 مرداد 18 سالم بوده، سیاسی بودم و توی چشم گردباد، یعنی توی پامنار بغل دست خونه کاشانی من و پدرم، و مسئله 28 مرداد رو قدم به قدم و ساعت به ساعت دنبال کردم، هم قبلش رو و هم بعدش رو. بنابراین یه تجربه است. یعنی گفتم، همیشه من گفتم اونهایی که نسل 28 مردادیان یه مقدار دیدگاهشون با خیلی از اونایی که بعد از 28 مرداد به سن بلوغ رسیدن یا به دنیا اومدن فرق میکنه. و در نتیجه این خودش یه به من به اصطلاح عرض شود که امتیازی میده که هم سیاسی بودم، هم بالغ بودم و هم شاهد و ناظر این بودم که دشمنان بشریت چطور، یعنی سازمان سیا و اینتلیجنس سرویس انگلیس، چه تجاوزی به عنف به کشور ما کردن که حالا این جوانایی که اومدن توی خیابون که ایشون میگه با موساد هیچ ربطی نداشتن، اینا میخوان از همین اینتلیجنس سرویس، از همین سی آی ای، از همین موساد کمک بگیرن که از این رژیم نجاتشون بدن. منتظر موندن که آقای ترامپ، آقای نتانیاهو بیان و نجاتشون بدن از دست این رژیم. عزیزان ببینن که موقعی که من نامه یک انسان شریف رو که سالهای سال برنامه این برنامه رو نگاه کرده و الان میخواد منو در یک محظور اخلاقی قرار بده که تو چرا تسلیت نگفتی و اینجوری، یک انسان صادق، بنابراین من وظیفه دارم که تجربه خودم رو برای این عزیز بگم و البته تسلیت، برای اینکه اینا چیزایی که در کشور ما خیلی اهمیت داره، منتها بعضی ها سوء استفاده میکنن، گریه میکنن، زاری میکنن، تسلیت میگن. ریاکاری. باید ببینیم دشمنان بشریت که نزدیک به 70 سال پیش اومدن و برای کشتن امید، برای کشتن امید من 18 ساله دکتر مصدق را انداختن و یک کودتای نظامی و دشمنان بشریت اومدن بر کشور ما تسلط پیدا کردن، غارت کردن، سرکوب کردن، کشور رو به اجنبی فروختن، 50,000 مستشار نظامی آوردن در رأس تمام وزارتخونه ها، فساد، تباهی. حالا یک بخش از جوانای ما میخوان به دوران شکوفای محمد رضا شاه برسن، دوباره دست تکدی به طرف همونایی که کودتای 28 مرداد رو کردن، دلشون میخواد دوباره برگردن. یا بعضی هاشون میگن بذار ایران تکه پاره بشه، من رو همون تکه پاره ها رو ترجیح میدم، رو همون تکه پاره ها زندگی بکنم تا این رژیم. بنابراین میخوام بهتون به عزیزان عرض بکنم به دلیل اینکه سنی از من گذشته و شاهد و ناظر، حالا بقیه مشاهدات خودم رو برای عزیزان همینجوری چیز میکنم تا برسیم به این رژیم ضد انسانی که الان بر سر در 57 بر سر کار اومد. من که نمیتونستم به این عزیزتون نامنگاری هایی که کردیم تجربیات ملموس خودم رو با این رژیم ضد انسان و ضد ایرانی براش توضیح بدم. خیال میکنه که من این رژیم رو نمیشناسم. این هم در واقع به دلیل بازم شرایطی که من داشتم. حالا اون تنها سنم نیست، بلکه شاه منو زندان انداخت و من در بند 6 زندان اوین 1 سال در زندان اهواز گذروندم، بعد سواک بنده رو فرستاد به زندان قصر و با اونایی که بعدن در 57 به قدرت رسیدن هم بند بودم، باشون زندگی کردم و میدونم که اینا چجوری به قدرت رسیدن. اینم یه شانس دیگه تاریخی برای من بوده. واقعا من آدم خوششانسی بودم که تمام اینا رو با چشم خودم در واقع و به اصطلاح دیدم، شاهدش بودم. یعنی در واقع این اومد بر سر کار، یعنی کرمیت روزولت اووردش از روم، تاج شاهی رو بر سرش گذاشت، سواک براش، موساد و سیاهی سواک براش درست کردن، زمستان سیاسی به وجود آورد، سرکوب و از طرف دیگه کشور رو در اختیار اجنبی گذاشت که اون وقت یه آدم عوام‌فریبی مثل خمینی بیاد و از این قضیه استفاده بکنه برای اینکه حالا خمینی بیاد و بر سر کار. عزیزان اگه بخوان این تظاهرات رو ببینن و ببینن که این جوانایی که اومدن و گوشت دم توپ، این جوانایی که اومدن تو خیابون گوشت دم توپ دشمن شدن، قربانی دشمن شدن، اینا با موساد سرکار، یعنی اینا چه میدونن؟ ممکنه ندونن اصلا موساد چیه، ولی رادیوها و تلویزیونها چطور بهشون گفتن بیایید کمک در راه است. آقای ترامپ بهشون گفت کمک در راه است و اومدن فکر کردن میتونن رژیم رو بندازن. این جوونا آره باید به خانواده هاشون تسلیت گفت، ولی در این حال باید بدونن که به فراخوان موساد، حالا باز میکنم، به فراخوان و دعوت موساد و به دعوت ترامپ لبیک گفتند. زیر این سه تا من خط میکشم دوست عزیز که این نامه رو نوشتی. اینا با دعوت موساد که به زبان فارسی ازشون دعوت کرد، روز بعدش دوم ژانویه ترامپ بهشون گفت اگه بیایی تو خیابون کسی کشته بشه کمک در راه است و ناوگان من میاد و این رژیم رو میندازه و شما به عرشبت که بهشت موعود میرسید، بیایی تو خیابون. من نگفتم که اینا با موساد تلفنی صحبت کردم، ولی این عزیز رو من به چالش میگیرم که این اعتراضات، من در دو جلسه قبل صحبت کردم، این اعتراضات خودجوش و خودانگیخته نبود، سازماندهی شده بود بر خلاف هم دهه 70، هم دهه 78، هم 88، هم 96، هم 98، هم 1401، 400، جنبش مهسا، همه اونا خودانگیخته بود. این یکی سازمان دهنده گفتن کارو میخوایم تموم بکنیم. اگه این عزیز اینو متوجه نشه یعنی نمیدونه چی گذشته و از من میخواد که در عرض دو سه دقیقه نظرم رو تغییر بدم. ایشون شاید ندونه که من این برنامه رو موقعی که میام جلوی این دوربین قرار میگیرم، چند ساعت روی این برنامه کمک کردم، کار کردم 70 ساعت، یعنی در عرض این سه هفته من 200 ساعت روی این حرکت اعتراضات کار کردم. این عزیز میخواد از من در 2-3 دقیقه تمام این 200 ساعت کار و تجسس، پژوهه، هر چی میخواید اسمشو بذاری، نظرمو تغییر بدم و بگم آره اینا هیچ ربطی با موساد نداشتن و اینا بیگناهانی بودن که این آدمکشای رژیم اومدن و اینا رو به اصطلاح هیچ، موساد نقشی نداشته، CIA نقشی نداشته. بنابراین میخواستم ابتدا ببینید، حتی روزنامه اعتماد حداقل اذعان داره که میگه بخش اعظم مشارکت کنندگان جوانان جوان با احساس در اثر بی آیندگی، بی عدالتی، انفعال از نهادهای رسمی، کاملا همینطوره. یعنی اینا دستپخت رژیم هست، عرض شود که. و البته به قول همشهری، کشتارسازی دستور کار تروریست های مسلح و در این جنگ شهری تمام عیار بود. این میخوام به این عزیز بگم که این یک جنبش اصیل نبود، بلکه عرض شود که این یک در واقع جنگ چریکی شهری با هدف برانداختن رژیم و تکه پاره کردن ایران بوده که با شکست کام. حالا دلیلشو میگم که چرا تمام این تمهیداتی، کارایی که دشمن میکنه و یک بخش از جوانای ما رو که بعضیاشو من میشناسم، تلفنی باشون در رابطم، حرف سرشون نمیشه، استدلال سرشون نمیشه، مغزشون آبلمبو شده به دلیل نفرتی که نسبت به رژیم دارن، استدلال رو نمیخوان بشنوه، به من فحاشی میکنن به جای اینکه استدلال گوش بکنن. حالا یکی یکی باز میکنم که چطور اینا فریب میخورن، میان و تبدیل به سرباز پیاده دشمن میشن و یا در واقع به اصطلاح طعمه گوشت دم توف این دشمنان بشریت میشن. بنابراین برمیگردم به این که چرا این حرکت یک جنبش اصیل نبوده. تظاهرات اخیر نه یک جنبش اصیل سازمان یافته از درون، بلکه نوعی جنگ چریکی شهری سازمان یافته از خارج با هدف براندازی رژیم و تجزیه ایران بوده که با شکست قطعی هم دلیلش به همین دلیل با شکست رو برو میشن. به قول جان مرشایمر که من جلسه قبل گفتم زیاد باش موافق نیستم، علت این که این شکست خورد، تمام شد در 11 ژانویه و 12 ژانویه تمام شد. جان مرشایمر، البته به خیلی های دیگه، میگن به دلیل اینه که این دستگاه های استارلینک، دستگاه های امنیتی ایران تونستن اینا رو گیر بندازن و از کار بندازن. چه کسی به اینا 4000 دستگاه استارلینک داده بوده؟ قیمت اینا چقدره؟ چجوری وارد ایران شدن؟ کی میخواست ازشون استفاده بکنه؟ موقعی که از اینا استفاده میکنن برای چیه؟ غیر از رابطه پیدا کردن با موساد و CIA و اینتلیجنس سرویس انگلیس، دوست عزیز، این جوونا طعمه اینا شدن، گوشت دم توپ اینا شدن، سرباز پیاده اینا شدن. نه تنها آقای ترامپ و آقای نتانیاهو به زبان فارسی از اینا دعوت کرد که بیان به دنباله اون تظاهرات مسالمت آمیز بازار بیان و از این قضیه استفاده بکنن، بعدش نمیدونستن که ایران میتونه این استارلینک، استارلینک پینکا رو از کار بندازه و اینا رابطه شون با دستگاه های امنیتی خارج قطع بشه و تمام. ولی روز بعدش، یعنی 12 ژانویه، چی؟ اینو دیگه صداشو در نمیارن، صداشو در نمیارن. شما در نیویورک تایمز و وال استریت جورنال و هر شبت که واشنگتن پست بگیر و برو، حرفی از 12 ژانویه که میلیون ها انسان اومدن توی خیابون نمیگه که آره اینا ساندی برای ساندیس اومدن. بعضی های دیگه آدمایی که نمیخوام عرشبت که صفتی براشون چیز بکنم که آره رژیم 20% چیز داره، طرفدار داره، هر وقت ازشون میخواه میان تو خیابون. تا کی میخواید؟ تا کی میخواد خودتون رو فریب بدید؟ در مورد تشییع جنازه قاسم سلیمانی هم همین حرف رو زدن. 10 میلیون 15 میلیون برای این تشییع جنازه اومدن که من گفتم تو اهواز عرب نشین که چندین پاسدار اونجا کشته شده، 1 میلیون انسان اومدن رو پل سفید. اصلا چشمای من داشت از حدقه بیرون می اومد. اینا سندیسخارن؟ اینا طرفدار همشون طرفدار رژیمن؟ خیر دوست عزیز، اینا مخالف تجزیه ایرانن. اینا چه اونایی که برای قاسم سلیمانی اومدن، چه اینایی که میلیونی اومدن این دفعه، چه اونایی که میلیونی بعد از 22 خرداد 7 ماه پیش اومدن که دشمنان بشریت میخواستن سر رژیم رو بزنن، ایران رو تکه پاره بکنن و فکر میکردن مردم میان به رژیم رو میندازن، اومدن رژیم رو انداختن. اینا میفهمی دوست عزیز؟ حالا چرا فقط این واقعیات رو نباید بیان کرد؟ باید از علم، باید از دیالکتیک. بعضیا فکر میکنن دیالکتیک و پیالکتیک و ته 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 که روزنامه شرق این چیه، احمد غلامی اسم میبره برای اظهار فضل و اظهار دانش. خیر، باید در مواقع حساس تاریخی از علم استفاده کرد و از جابجایی تضادها. باید تضاد عمده را از غیر عمده تشخیص داد. منی که یک عمر از در برابر خمینی از درون زندان تمام فعالیت سیاسی که با کارگرای آبادان من کردم علیه خمینی بوده، که بعد چه سرکوبی کردن، که چطور رهبران کارگری رو با جر ثقیل به دار کشیدن، علیه خمینی بوده از ابتدا. که این عزیز من نمیدونم اون موقع به دنیا اومده بوده یا نه، و بعد از دست همین پاسدارا اگه دو دقیقه دیرتر اومده بودم و از پشت آپارتمان در نرفته بودم، به سرنوشت بیژن چهرازی ها، مهدی علوی ها که 5 تا 6 هزار نفر از این انسان ها رو خمینی اعدام کرد که حالا ایران به روز امروز، و دزد ها رو آورد تو میدون، انسان ها رو کشت و دوز ها رو آورد تو میدون. اینا رو من ندیدم، نمیشناسم این رژیم رو. بنابراین به این عزیز باز لازمه بهش بگم که چطور من موقعی که به زندان فرزن در زمان همین شاه، که الان اینا که میگن جاوید شاه میخوان به بهشت برین محمد رضا شاه برسن و این جناب رو بیارنش، آدم اصلا گریهش میگیره که بخشی از جامعه به چه درجه‌ای در اثر این رژیم و نفرتی که به چه درجه‌ای از ابتذال، عقب ماندگی، عرض شود که نیهیلیسم، پوچگرایی، پوچ حاضر نیست بشینه یه مقدار مطالعه بکنه. همش ایران اینترنشنال و نما، حالا اینترنشنال و ایران رو من کار ندارم، ولی قدرت تفکر و خردگراییش رو به طور کامل از دست داده، نمیشه باشون صحبت کرد. من با بعضی از اونایی که دیگه نزدیکان منن، مگه میشه باشون صحبت کرد؟ کاملا مغزشون آبلمبو شده و نمیشه بهشون کمک کرد. بذارید بیان تو خیابون و طعمه بساتیز گوشت دم توپ، گوشت دم توپ میشن. بنابراین برای حالا همه این صحبت ها رو که میکنیم، آیا برای رسیدن به یه بنبست، یه برنامه ای از بنبست که کارشون اینا به خودکشی میکشه، ما باید راه حل پیدا بکنیم برای گذار از این رژیم که باید از آن گذار کرد، چرا که ثابت کرده که قابل علاج نیست. الان دیروز همایش بزرگی بوده، همایش بزرگ عدالت و معیشت. من توی تلگرام گذاشتم، امیدوارم که این عزیز بذاره و ولی عزیزان دارن به نگاه بکنن. اونهایی که راه علاج به این رژیم میخوان نشون بدن، بعد از تمام اینا این رژیم درسشو گرفته؟ ابدا. دلار همینجوری هنوز داره میره بالا، قیمت ها همینجوری داره میره بالا، یعنی گرسنگی بازم گسترش بیشتری بعد از تمام این قضایا. بنابراین این قابل علاج نیست. حالا برای گذار از این رژیم نیاز به جنبشی اصیل، سازمان یافته از داخل، نه پادوهای موساد. جنبشی اصیل، سازمان یافته از داخل و در درجه اول کارگری. تا زمانی که کارگران ایان تو خیابون اقتصاد رو نخابونن، ای جوانانی که میایید و گوشت دم توپ میشید، کشته میشید تو خیابونا، فریب موساد رو میخورید، فریب ترامپ رو میخورید، فریب دشمن رو میخورید و بعد میخواید دوباره برگردید به دورانی که بعد از 28 مرداد بوده. بنابراین من لازمه برای اینکه در واقع به این عزیز من ثابت بکنم، حالا ثابت بکنم، من نمیخوام، اصراری ندارم، ولی من نمیتونم که کار 200 ساعت خودم رو با 2-3 دقیقه تجدید نظر بکنم. عزیزان اگه من میخوان به خاطر تسلیت نگفتن در محضور اخلاقی قرار بدن، اوکی، هیچ، من حرفی ندارم. ولی مسئله من نوعی نیست، آینده کشورمونه. حالا برید و هرچی میخواید به من فحاشی بکنید که چرا من تسلیت نگفتم. مسئله آینده کشورمونه. بنابراین من دوباره برمیگردم، چاره ای ندارم جز این که به این عزیز بگم که اینا همینجوری، این جوونا که میگه هیچ رابطه ای با موساد نداشتن، مگه من گفتم که موساد پول به اینا پرداخت کرده؟ ولی شک و تردیدی ندارم که این دعوتی که موساد کرده و این جریان اعتراضات اخیر سازمان یافته و دقیق بنابراین من برمیگردم به صحبتهایی که من در 17 ژانویه یعنی 2 هفته پیش داشتم. میخوام مهر تأیید و این ثابت شده، تاریخ ثابت کرد که به چه دلیل اینا شکست خوردن و شکستی که این دفعه خوردن اولا رژیم رو تقویت کرده، خامنه ای و تمام دولتش امروز رفتن تو چیز امین خمینی، مقبره خمینی دارن نماز میخونن. یعنی چه؟ یعنی در واقع خامنه ای انگشت وسطش رو تحویل آقای ترامپ داده. معنای رفتن و نماز خوندن چیه؟ حالا ممکنه، حالا راجع به حمله، امکان حمله امریکا به ایران هم صحبت خواهم کرد، ولی این انگشت وسطیه که به ترامپ نشون داده. به هر حال بنابراین من از ابتدا برمیگردم به 28 دسامبر 2025. سه اتفاق افتاده. 1، بالا رفتن شدید و غیر عادی قیمت دلار. من این رو نمیدونستم تا آلستر کروک در یکی از برنامه‌هاش که خودش از ما میدونیم بسا از دیپلمات‌های برجسته انگلیس و تو چیز انگلیس دستگاه‌های جاسوسی انگلیس کار می‌کرده، حرفاش شنیدنیه، میگه در اون روز فقط در 28 دسامبر 30% رفته بالا. حالا بعدش جفری ساکس در اومد و این حرف آلستر کروک رو از زبان آقای سکات بسنت که وزیر خزانه داری امریکاست که در همین داووس صحبت کرده من میخونم. میگه که همین این خوک صفت که وزیر خزانه داریشونه اصلا اقتصاد بلد نیست، یه سرمایه‌دار وال استریته. میگه پرزیدنت ترامپ به بخش اوفک که اداره کنترل دارایی‌های خارجی دستور داد که شدیدترین فشارها رو روی ایران گذاشته بشه و این کار مؤثر واقع شد، چرا که در ماه دسامبر اقتصاد آنها از هم فرو پاشید. این جوانایی که رفتن تو خیابون میخوان آقای سکات بسنت بیاد نجاتشون بده، ترامپ بیاد نجاتشون بده. میگه ما این کاری که کردیم که اقتصاد اینا خرد و خاکشیر شد و اینطور قیمت دلار 30% 40% رفت، بسیار مؤثر. و چرا که در ماه دسامبر اقتصاد اونها از هم فرو پاشید. ما شاهد ورشکستگی بانک بزرگی بودیم و بانک مرکزی شروع به چاپ پول کرد و کمبود دلار اتفاق افتاد. آنها نمیتوانند چیزی وارد بکنند، گرسنن، اومدن این آدم های گرسنه تو خیابون، به همین دلیل هم مردم به خیابان آمدن، کیف میکنه این آدم خوک صفت. وقت این جوونا میخوان از آقای بسنت کمک بگیرن، از موساد کمک بگیرن، از ترامپ کمک بگیرن که بیاد نجاتشون بده از دست این رژیم دشخیم آدم کش تا مغز استخوان فاسد و امثالام و امثالام که بنده بهتر از این دوستمون الان فرصت نیست من دوباره وارد بشم که از کی من شروع کردم به این رژیم رو شناختن. به همین دلیل هم مردم به خیابان ها آمدن. ما بدون این که یک گلوله شلیک بکنیم اقتصاد آنها را از پا در آوردیم. و سمت حرکت کاملا مثبت است. متوجه نیست که امروز خامنه ای انگشت وسط بهش نشون داده که شکست خوردم و دلیل داره، چون فقط جنایتکار نیستن، ابلهن، عقب افتادن، فکر میکنن با همین یک عده از جوانا رو به گرسنگی کشوندن یک بخش از جامعه، ایجاد نارضایی، بعدش با تبلیغات و دعوتشون برای اومدن به خیابون رژیم را میندازن، بعدش که اون وقت شکست میخورن میگن این که میگن 3000 تا یعنی چی؟ 30000 تا، 36000 تا، 500000 تا. هنوز که هنوز شما به رادیو تلویزیون ها و روزنامه هاشون هنوز تظاهرات ادامه داره، هنوز تو خیابون ها ادامه داره. بنابراین سه تا اتفاق میفته: یک، دلار یک باره 30% میره بالا و ریال 30% سقوط میکنه. دو، عبارت از اینه که عرض شود که این درست روزیه که آقای نتانیاهو قدم رنجه میکنن و وارد واشنگتن میشه، و قبلش چه تبلیغات عظیمی شده بود که میره که بله ترامپ رو بگیره برای حمله به ایران. حالا عزیزان دقت بکنن به این بخش از این جوونا، تمام اینا قوت قلب میده که ما که نفرت داریم از این رژیم، این دیگه تمامه. تصمیم گرفته هم نتانیاهو هم ترامپ که بیان به کمک ما. حالا صحبت خواهم کرد که از کی رضا پهلوی وارد میدان میشه. هنوز وارد میدان نشده، از 6 ژانویه وارد میدان میشه. بعد از این که بله ترامپ رو برای حمله به ایران میگیره، برای این که به دست و پای هم در واقع نتانیاهو هم به ترامپ افتاده بود که این دفعه دیگه کار رو تموم بکنید، حمله نظامی باید بکنید، بلش رو گرفت که عرض شود که حالا صحبت خواهم کرد. هنوز ما توی 28 دسامبریم. مسئله سوم عبارت از اینه که اعتصاب در بازار شروع میشه. درست در همین روز 28 دسامبر در بازار اعتصاب میشه از طرف اونایی که تلفن دستی، وسایل الکترونیک، بعضیا گفتن که طلا. حالا ولی هم پزشکیان همینطور که گفتم، هم خامنه ای به رسمیت میشناسن و این تظاهرات به خیر و خوبی میگذره. حالا آیا رفتن خونه هاشون، رفتن سر کارشون، چه قول هایی بهشون، ولی به رسمیت شناخته شد و هیچ خشونتی، آدم کشی، تیراندازی و غیره و غیره ای نبود. عرض شود که روز بعدش میخوام این عزیز که نامشون رو خوندم، 29 دسامبر مسافرت نتانیاهو به فلوریداست، از واشنگتن تشریف میبره به فلوریدا برای اینکه بله رو بگیره. در همین روز در حساب توییتری موساد، دوست عزیز، در حساب توییتری موساد به زبان فارسی از ایرانیان خواسته می شود به اعتصاب کنندگان بازار پیوسته دست به تظاهرات زنند و اعتصاب بازار را گسترش دهند و علیه رژیم در خیابان ها بیایند و اعلام می کند که اسرائیل با آنهاست. از این عزیز می خوام بپرسم چه کسی دعوت کرد که باید یه در 88 در 78 البته اونا به اصطلاح هر کدومش یه دلایلی داشت ولی فراخوان میدادن. آیا مثلا محمد جواد ظریف فراخوان داده بود؟ آقای حسن فریدون یا احمد فرزند زیدآبادی؟ اگه اینا فراخوان داده بودن هیچ اشکالی نداشت که مردم بیان تو خیابون. موساد فراخوان داد. دوست عزیز، این جوانه همینجوری سرخودی اومدن، ولی فقط موساد نیست. این 29 دسامبر، دوم ژانویه ترامپ اعلام میکند اگر دولت ایران تظاهر کنندگان را بکشد به کمک آنها خواهم آمد. این چه پیامی به این جوان ها میده که کار تمومه، بیاید تو خیابون، کار تمومه، من میام و کار رژیم رو تموم میکنم، بیاید تو خیابون. به کمک آنها خواهم آمد. و او در ملاقات با نتانیاهو به او قول داد که اگر نتانیاهو به ایران حمله کند از او پشتیبانی خواهد کرد و از آن پس دولت اسرائیل با تمام قوا از تظاهر کنندگان حمایت کرد و اعلام کرد. فقط اون نیست، چند تا از وزراشون اعلام کردند که افراد ما با شمان تو خیابونن. آقای پومپئو رئیس سابق CIA اعلام کرد. ببینید چقدر اطمینان داشتن که این رژیم میفته که آشکارا اعلام کردن، گفته تمام، فکر کردن تمام کار. موقعی که من میگم دشمن، فقط جانی ضد بشر و ضد انسان، فقط اون نیست، ابله، عقب افتاده است. اسرائیل با شماست و ما به هر شکل و هر راهی به شما کمک میکنیم. اینا همینجوری خودانگیخته اومده بودن تو خیابون. دوست عزیز، خودانگیخته نبود، این یکی کاملا سازمان یافته بود. سوم، ارتش امریکا در ساعات اولیه صبح شنبه حمله عظیم به ونزوئلا میکنه که من در جای دیگه ندیدم، ولی تردید نمیتوان تردید کرد که چنین حمله پیامی جدی به رهبران ایرانه که سر جاتون بشینید، نیایید نماز جمعه بخونید، میزنیمتون. به رهبران ایران برای نشان دادن قدرت نظامی، قدرت جاسوسی، تسلط بلامانع ایران بر آنها بر جهان، که چین و روسیه پف هوان. که قوت قلب بده برای تضعیف روحیه رژیم و برای تقویت این جوانان عزیزی که لبیک گفتند به دعوت آقای نتانیاهو و موساد. داستان اینه دوست عزیز، شما میخوای منو در محضور اخلاقی قرار بدی که حرفم و این حرفا رو پس بگیرم؟ اینا واقعیات روی زمینه، چطور من میتونم پس بگیرم؟ به هر حال عرض شود که و در نتیجه شد آنچه شد، یعنی در واقع اومدن توی خیابون به دعوت همین دشمنان بشریت و جانشون رو از دست دادن و شکی وجود نداره که من باید به خانواده هاشون تسلیت باید گفت علی رغم تمام این چیزایی که میگم. بالاخره اینا انسانه، بالاخره خانواده دارن، بالاخره این خانواده ها عزیزانشون از دست دادن، ولی همین خانواده ها من به بعضی از افراد خود خانواده های بسیار بسیار نزدیک خودم بهشون میگم چه بچه هایی رو تربیت کردید، چه بچه هایی رو تربیت کردید، چرا 28 مرداد رو براشون توضیح نمیدید، چرا دنیا رو بهشون توضیح نمیدید که این سیستم ضد انسان و ضد بشر فقط ایران و مردم ایران رو از پا در نمیاره، مردم امریکا رو ببین چه کار کرده. اون وقت موقعی که من از امریکا، اینا فکر میکنن که امریکا که میگم یعنی مردم امریکا. آمار رو نگاه بکنید، 75% از مردم امریکا از این سیستم نفرت دارن و علیهش هستن. توی این امریکا به پدران این بچه های نسل جدید بهشون میگم اینا رو براشون بگید که مغزشون اینطور آبلمبو شده نمیشه باشون صحبت کرد، که اینطور با مردم فلسطین دشمنی میکنن، دشمنی با مردم فلسطین دشمنی با انسانیت و شرافت انسانه. طرفداری از صهیونیست های دشمن بشریت دشمنی با انسان و انسانیت جوانای توی خیابون. چیزی که منو سر پا نگه می‌داره اینه که هم در ماه خرداد اکثریت اومدن و در برابر اینا ایستادن، هم در 11 یعنی 22 دی ماه به طور میلیونی اومدن تو خیابون و در برابر اینا ایستادن. بنابراین ایران قابل نجاته، اینا نمیتونن کشور ما رو اینجوری همینجوری ساده تکه پاره بکنن به خاطر یک مش جوانی که آره همینطور که گفتم مثل این که بنده نوعی این رژیم رو نمیشناسیم. حالا میخوام جای دیگه این عزیز رو ازش به عنوان سوال ببینید، اینا دیگه چیزایی که حتی دستگاه‌های ارتباط جمعی قبول کردن. 305 آمبولانس و اتوبوس این تروریست‌های ضد بشر آتش زدن و نابود کردن. موقعی که یه کسی آمبولانس آتش بزنه یعنی چه؟ یعنی سربازای دیو صفت که در غزه این کارو میکنن برای این که اون کسایی رو که مجروح میکنن نتونن به بیمارستان برسن و بمیره سر راه، همینطور که بچه ها رو از گرسنگی میکشن، از سرما میکشن، از همون تمهیدات توی خیابانهای تهران این تروریست های ضد بشر استفاده کردن، آمبولانس آتش زدن. حالا از این عزیز من باید بپرسم اون اکثریت بیگناه و میهندوست که هیچ رابطه ای با موساد نداره آیا همدست اینا بوده؟ و اگر همدستشون نبوده تو که اکثریتی و یه اقلیت دارن این کارو میکنن، نمیتونی جلوشونو بگیری؟ چرا جلوشونو نگرفت؟ خیر، هم شرکت داشته هم همدست اینا بوده. همین جوانان بیگناه که قلب این دوست عزیز ما رو جریحه دار کرده باید پاسخ بده. اگر یک اکثریت عظیم اومدن به خاطر مخالفت با این رژیم که بسیار به حق، بنده از روز اول در برابر این رژیم و شخص خمینی ایستادم، به حق، چرا جلوی آتش زدن آمبولانس رو نگرفتن اینا؟ حالا ببینید مشکل دیگه این جوونا چیه. اینا باید انقدر تشخیص بدن که موقعی که یک تروریست ضد انسان آمبولانس رو آتش میزنه، روی مردمی که تو خیابون نشستن تلویزیون رو داره اثر بد میذاره و میخواد جلوی این جنایتکارا گرفته بشه، در نتیجه به تظاهرات بر حق مردم در ضربه میخوره. این جوان 18 ساله و 33 ساله که این دوست عزیز ما رفته بهشون انگلیسی یاد داده، اینو نمیفهمن که باید جلوی این تروریست ها گرفته بشه؟ چون اولا مردم ناراحت میشن که دیدیم اومدن تو خیابون، دو شما اگه یه آمبولانس تو شهر عرض شود که همین شهرهای امریکا یه دونه از این گشتپوها که این طور مردم رو میکشن، یه دونه شون اگه کشته بشه، میدونی ترامپ چه خواهد کرد؟ قتل عام خواهد کرد مردم شهر عرض شود که همین آستان به اسم مینزوتا رو قتل عام میکنه. یک دونه از این گشتاپوها اگه کشته بشه، موقعی که یه رژیمی ببینه که اینا قصدشون برانداختنه و دارن نه تنها اون جایگاه سوخت 24 فروشگاه ها 700 تا، منازل خصوصی 300 تا، 750 بانک، اینا مال چیزه یا مال مردمه که تو آتش میزنی اینجوری؟ ساختمان های دولتی 414 تا، کلانتری 749 تا، کاملا مشخصه که برای برانداختن رژیم. مرکز بسیج 120 تا، که توی کامنت ها من دارم میبینم اینا به حقه، اینا هیچ اشکالی نداره که تو کلانتری ها رو مرکز بسیج رو، ولی تو موقعی که اینا رو بکشی و مامورین امنیتی رو که در حدود 200 تاشون کشته شده، فکر میکنی دولت هم اینجوری بیکار بشینه و بذاره تو یه جغله همینجوری بری بندازیش؟ جغله. دویستا مدرسه اینا از بین بردن. کسی که شرف داره میره مدرسه رو چیز میکنه؟ کلیسای ارامنه رو از بین میبره؟ 15 تا کتابخانه، 2 از کلیساهای ارامنه، ایستگاه اتوبوس 253 تا، دستگاه خودپرداز. برای من عجیبه که اینجا من نمیدونم چطور مسجد 350 تا مسجد. در واقع میخواستم من از این عزیز سوال بکنم که اینا چیزایی که حتی دستگاه های ارتباط جمعی قبول کرده، اینا دیگه تبلیغ رژیم نیست. اون اکثریت بیگناه انسانی که شما ازشون اسم میبری که با موساد هیچ رابطه ای نداشتن. من که نگفتم تلفنی با رئیس آقای چیز برنع رئیس نمیدونم تو چیز در تماس. البته جریوزلم پوست هفته قبل من صحبتشو کردم، کاملا اینایی که تو سطح خیابون تهران و شهرستان بودن با جریوزلم پوست در رابطه بودن و این عزیز باید از خودش بپرسه که آیا این 4000 استارلینک که وسیله ارتباطی اینها با موساد، با CIA، با اینتلیجنس سرویس انگلیس بوده، کی اینا رو به اینا داده؟ این انسانهای شریف، دوستان این عزیز، اینا رو دیدن ندیدن؟ از این اقلیت جنایتکار که اینا رو وارد ایران کردن پرسیدن که اینا چیان، میخواهید چیکار بکنید؟ یا اینکه نه، این اکثریت همینجوری قدم زدن تو خیابونا و مرگ بر خامنه ای به جا، مرگ بر فلان به جا. جلوی این جنایتکارا رو، این جنایتکارا رو زیر سوال بردن نبردن؟ یعنی که گذاشتن به کارشون ادامه بدن. بنابراین میخواستم این رو برای این، حالا همه اینا رو من برای چی مطرح میکنم؟ علتش اینه که این رژیم قابل اصلاح نیست. عزیزان نگاه بکنن، گفتم این همایش بزرگی که هست برن و گوش بکنن. حقایق رو اقتصاددونا و انسانهای شریف ایرونی، اونایی که دل می سوزونن، اومدن حداقل 10 نفرشون و جمعیت قابل توجهی هم در واقع اونجا هستن و به حرفاشون گوش میکنن، دردها رو کاملا باز میکنن که کی با اسبانی بالا رفتن فرزن قیمت دلاره. از دکتر سبحانی یک انسان شریف اونجا قشنگ توضیح میده، دکتر فرشاد مؤمنی، خود دکتر راخفر که در واقع گرداننده جلسه است. به حرفای این عزیزان گوش بکنم. بیت ولایت گوش میکنه به این حرفا؟ کاری میکنه برای این حرفا؟ الان 30 ساله یا بیشتر از زمان هاشمی رفسنجانی وطن فروش ضد ایرانی که این به سر احکام پیاده شده و بعد اصل 44 رو خود امیر خامنه ای برداشته و در نتیجه راه داده، به اصطلاح چیز کرده که دزدها وارد میدان بشن و دست به غارت بزنن. پس این بیت ولایت، آقای قالیباف به حرف این شرکت کنندگان چیز میکنه، یا محسن رضایی یا شمخانی؟ اگه میخواستن گوش بکنن در عرض این 30 سال گوش کرده بودن. پس اینم قوه مقننه، قوه مجریه، آقای پزشکیان و این آقای همتی که آورده رئیس بانک مرکزیش کرده و وزیر اقتصادش یه جعلق مال مکتب شیکاگوه، اینا به حرف این انسانهایی که اومدن تو خیابون گوش میکنن؟ گوش نمیکنن. بعد از تمام اینا که اتفاق افتاده، چه در خرداد ماه حمله جنایتکارانه قبلی اسرائیل و امریکا، و چه این دفعه هنوز همینجوری دلار داره میره بالا، تو گویی آب از آب تکون نخورده. بنابراین این رژیم قابل اصلاح نیست. حالا این به چه نتیجه ما رو میرسونه. این عزیز یا اینهایی که اومدن تو خیابون ممکنه من نوعی فکر کنن که ما فکر میکنیم بالاخره این رژیم سر عقل میاد، اصلاح میشه، یه کاری میکنه. کسی که این برنامه رو دنبال کرده میدونه که بنده اینجوری فکر نمیکنم، که این حالا چی کار باید کرد. بنابراین یه مقدار میخوام وارد تاریخ خود این رژیم از زمان روی کار اومدن خمینی، که سر من همیشه میگم این ماهی از سر گندیده است، ریشه فساد در شخص خمینی، که من همیشه به عنوان یک آدم آدمخوار، آدمخوار قرون وسطایی ازش اسم بردم. ببینید اینایی که تو این جلسه نشستن اگه این حرف منو بشناسن به شدت به اصطلاح با من چیز میکنن، هیچ کدومشون با این حرف من چیز نیستن. خمینی امامشونه، خامنه ای هم امام چهاردهمشونه. با همه اینا انسان‌های شریف، پاک، انسان و واقع بین. الان عزیزان ببینن که چه به اصطلاح پیچیدگی‌هایی در این قضیه به وجود میاد، که این انسان‌هایی که در این همایش بزرگ عدالت و معیشت شرکت کردن، من احترام عمیقی براشون قائل هستم، ولی همشون خمینی رو امام میدونن، به علاوه آقای محمد عرشبت که مرندی، به علاوه آقای فؤاد ایزدی. اینا انسانهای میهندوست، ولی همشون خمینی امامشونه. نه تنها خمینی امامشونه، میگن که جنگ ایران و عراق، عراق به ایران حمله کرده و غیره. نمیخوام وارد اون بشم، که من ثابت کردم بارها و بارها که این خمینی ضد انسان و ضد ایرانی بود که بعد از اینکه تمام کشورهای عربی حاضر شدن 40 میلیارد دلار به ایران بدن، جنگ رو ادامه داد. این آدم ضد انسان، برای اینکه میخواست بره قدس رو بگیره، برای اینکه میخواست حکومت اسلامی تشکیل بده، و در نتیجه اسرائیل بهش گفت قدمت رو چشم بیا و من بهت اسلحه میدم، و 8 سال اسلحه از اسرائیل گرفتن، از صهیونیستا، در برابر با کی به جنگن؟ یک کشور مسلمانه، هر شبت که همسایه. عزیزان اگر کتاب تریتا پارسی رو بخونن، که به نظر من، حالا من با همه صحبتاش که چیز ندارم، الان شما در چند هفته، چند ماه اخیر، امروز امریکا حمله میکنه، نه جان شما پس فردا، الان امروز حمله نکردی پس فردا حمله میکنه، همینطور تریتا پارسی. ولی کتاب Treacherous Alliance یا اتحاد خائنانه بین ایران، اسرائیل و امریکا کتاب خوندنیه، باید خوندش، که چطور در همون ابتدا خمینی پسر کاشانی ضد انسان CIA رو، پسر کاشانی رو، احمد کاشانی رو میفرسه برای اینکه هم اسلحه بگیره از اسرائیل، برای اینکه به جنگ علیه عراق، و همین که میخواد رابطه با ایران برقرار بکنه، که ما میدونیم دنبالاشی شد. همین مهدی کروبی، عزیزان کتابای گرک هر شبت که گری سک، کتاب به اصطلاح هر شبت که اکتوبر سرپرایز، اصلا این کتاب ها رو باید بخونن، بازی شیطانی رو باید بخونن. من اینا رو معرفی کردم اینجا، که ببینن این خمینی چه جانوری بوده و چرا CIA و موساد و تمام این کشورهای متمدن اروپایی پشتش بودن و ازش یه پیغمبر ساختن. دلیل داره. گفتم بخشش تجربه خود منه، برای اینکه من بگیم 1350 51 52 من اون وقت تو دانشگاه جنجی شاپور درس میدادم و امریکا از شاه خواسته بود که به عراق حمله بکنه و لشکر ایران اومده بود در مرز عراق، کلی از ایرونیا فرار کردن اومدن و ما ازشون پذیرایی میکردیم به قول معروف به عنوان پناهندگان و امثالام و امثالام، ولی شاه حمله نکرد و رفت قرارداد الجزیره رو با صدام حسین بست. توی این کتاب تریتا پارسی میگه که موقعی که شاه این فرمان صهیونیست ها رو، این فرمان دشمنان بشریت رو بهش عمل نکرد، کارش تمام شد، کارش تمام شد. در نتیجه آقای کارتر تشریف آورد، جام شراب، جام شراب همون موقع داشت نقشه می کشید برای شاه، که باز تجربه خودم، مأمورین صلیب سرخ رو فرستاد به زندان‌ها که من مترجمشون بودم. بچه ها از من خواستن که من مترجمشون بشم. شاه تموم شد، چون موقعی که امریکا میره در جاهای مختلف کودتا میکنه، دولت و یا حکومتی به وجود میاره که یه دیوار گلیه، بعد یه چوب میذاره که این دیوار گلی رو نگه داره. اون چوب چیه؟ ساواکه. چه در زمان پینوشه، چه در اندونزی، چه در جاهای دیگه و از جمله در زمان شاه، این چوب که عبارت از ساواک بود، آقای کارتر این چوب رو برداشت. یه دفعه این دیوار گلی ترس مردم ریخت و بعد پیغام ها به خمینی و از طریق ریچارد کاتون، که ریچارد کاتون عضو برجسته CIA، که این آدم موقعی که من تو زندان بودم، هنوز شاه دیگه تقریبا، روزنامه کیهان اومد توی زندان، من یه خبر کوچولو توش خوندم که ریچارد کاتوم با آقای آیت الله خمینی در پاریس ملاقات داشتن. بچه ها که نمیدونستن ریچارد کاتوم کیه. من که تو کنفدراسیون بودم، قبلش از امریکا اومده بودم، برگشته بودم، گفتم ایشون بچه ها خمینی با CIA ملاقات کرده. میدونید این چه ابر سیاهیه که داره میاد؟ گفتم نه، ابر سیاه نیست، ابر سفیده. همه این تاریخ رو، همه این تاریخ رو باید ما یاد بگیریم. حالا دوباره برمیگردم، عذر میخوام که یه مقدار من به اصطلاح، برای اینکه همین جوری مثل میاد توی ذهنم، اینا رو من باید برای عزیزان بگم. تریتا پارسی تو این کتابش میگه که در حداقل 20 یا 30 سال اولیه جمهوری اسلامی کاملا ایران با بسیار همدست چیز بود، همدست امریکا بود، که خود من بارها و بارها گفتم در 10 سال اول حکومت این آدمخوار قرون وسطایی یعنی خمینی، خدماتی که خمینی به امریکا و اسرائیل و موساد کرده شاه نمیتونست، که من نمونش رو به عزیزان گفتم که چرا شاه رو برداشتن، علت داشت، برای که شاه نمیخواست با عراق بجنگه. حالا اینو البته حالا دستک و دنبک میکنن و امثال ها، ولی واقعیتش اینه. در مسئله افغانستان شما ببینید چهره خائنانه ای اینا به بهانه اینکه اسامه بن لادن رو نمیخوان تحویل بدن حمله کردن برای کشتن از بین بردن طالبان. در بن، در شهر بن در آلمان کنفرانسی تشکیل میشه که بعد از اینکه طالبان شکست خورده چه چیزی باید جاشو بگیره. اینو من از یکی از دوستان افغانستانی افغان شنیدم. در اونجا رأی گیری میشه و یک نفر به اسم آقای سیرت که از طرفداران در واقع ظاهرشاهه، یعنی یه فرد ملی، میخواست جای بسیار حکومت رو به دست بگیره. همین ظریف جاسوس CIA میگه ابدا یه نفر ملی بیاد در افغانستان. آقای حمید کارزای CIA، کل خانوادش، فقط خودش نه، کل خانوادش مال CIA، این باید به قدرت برسه. این نماینده ایران در کنفرانس بن با آقای جیمز دوبین. یعنی جمهوری اسلامی در عرض حد، حالا عرض میکنم که تا کی با امریکاست، در کمپ امریکاست، نه تنها نظر اقتصادی که اونم باید صحبتشو بکنم، که همین هاشمی رفسنجانی در بند یک اوین دیگه، اون موقع من تا زندان بودم با تمام اخبار به گوشمون میرسید، یعنی بخشی از زندگی منه. با CIA و موساد، یعنی با ساواک و CIA کنار اومدن، طرفدار خمینی، دو تا فتوا گرفتن. یعنی CIA دو تا فتوا از طرفداران خمینی، یعنی عسکر اولادی و حاجی عراقی و ربانی و هر شبت که یکی دیگه و اینا، که من باشون به اصطلاح اتاقی که تو داشتیم مقابل اتاق ما بود، من با آقای احمدزاده توی اتاق زندگی میکردم، اینا هم اتاق مقابل ما، اینا رو بردن به اوین، روشون کار کردن. دو تا فتوا علیه چپ ها و ملیون چپ ها و مجاهدین به عنوان کفار و منافقین از اینا گرفتن و آزادشون کردن. همین آقای عسکرالدی به شاه سپاس گفت، اومد بیرون که مقدمات ورود آقا رو در داخل فراهم بکنه و مقدمات دیگرش رو آقای ابراهیم یزدی به همراه دوست جونک و جونیش، یعنی ریچارد کاتوم، برای اینکه هر شبت که ابراهیم یزدی توسط ریچارد کاتوم در دهه 1960 ریکروت شد، حقوق بگیر نه، ولی سخن به اصطلاح چیز وسیله به اصطلاح CIA، برای CIA کار میکرد، در این حال رابطه بین CIA و خمینی بود. اینا پختنش، موقعی که من میگم نمک زده، یکی نمک زده تو نجف داشتن و بعدش در پاریس داشتن، همینجوری من نمیگم، اینا رابطه کاملا آشکار و پنهان با CIA داشتن. بنابراین دوباره برمیگردم، چون علت این که اینا رو من باز میکنم، ما چجوری باید از این رژیم خلاص بشیم؟ اینا راهش نیست دوست عزیز، که اینا لبیک بگن به چیزه، احتیاج به کار سیاسی داره. همین جوری نیست که بیای تو خیابون و بعد میگه کمک در راه است، کمک در راه است. این آقای تاکو، اسم جدید ترامپ تاکو، ترامپ always chickens out، مثل یه جوجه عقب میکشه، کوتاه میاد، دروغ میگه. به امید این میای تو خیابون که رژیمو بندازید؟ سخت در اشتباهید. حالا من چون وقت داره میگذره باید به یه جایی برسونم که ببینیم چه باید کرد. همه اینا رو من گفتم برای رود درازی، اظهار فضل، امسالوم و امسالوم نیست. چه کار باید کرد؟ برنامه من که برنامه بن‌بست نیست، یا آدم روانی، یا آدم دیپرست. ما باید سرپامون وایسیم، با امید راه حل پیدا بکنیم. بنابراین رژیم از ابتدا کی پشت خمینی بوده، کی پشت هاشمی رفسنجانی بوده که قوانین بانک جهانی و صندوق بین المللی، این آدم ضد انسان، و که بعدش هم دوتا جوجه داشت، دوتا نوچه، یکی روحانی یکی خاتمی، که اینا اصلاح طلبا و جبهه چیز رو درست کرد، همشون دشمن مردم ایران، دشمن ایران. حالا عزیزان دقت بکنن که این روابط بعدن هیئت مکفارلین، بعد اینا با CIA و موساد، همین مهدی کروبی، عزیزان کتاب اکتوبر سرفرازشو بخونن که چطور رفتن برای اینکه از چیز اسلحه بگیرن، گروگان ها رو آزاد نکردن تا زمانی که ریگان به قدرت برسه، یعنی جمهوری خواها، یعنی خمینی و اعوان انصارش با جمهوری خواها، نه با حزب دموکرات. حالا بنابراین همکاری اینها، حتی در 2003 امریکا که میخواد به عراق حمله بکنه و عراق رو نابود بکنه، چراغ سبز همین ظریف رو داره، ظریف وارد مذاکره باش. در 2004 خاتمی متوجه میشه که در واشنگتن گفته میشه، در واشنگتن گفته میشه که بعضیا میگن عراق چیه، بغداد چیه، مردان واقعی میرن به تهران، مردان واقعی میرن به تهران. به گوش آقای خاتمی میرسه. در نتیجه خاتمی که قبلا تمام چیزهای اتمی رو کنار گذاشته بود برای اینکه نوکری و سرسپردگیشو نشون بده و غیره و غیره، یه نامه فدایت شوم به جورج دبلیو بوش نمیشه که قربانت برمم، ما حاضریم راجع به فلسطین، مقاومت، محور مقاومت، محور نمم فلان، مخلصتون راجع به همه اینا، که این خطی بوده که تا همین تا هنوزم اصلاح طلبا دنبال میکنن. مذاکره موشک ابدا، موقع موشک پرانی نیست، موقع مذاکره است. تسلیم، تسلیم کامل. جورج دبلیو بوش نامه خاتمی رو میندازه تو، حالا یا تو توالت و یا تو سطل آشغال، که احمدی نژاد رو اون وقت مردم بهش رأی دادن، فکر کردن این یه آدمه. بنابراین میخواستم به اینجا برسم چون نکته فوق العاده مهمه که جمهوری اسلامی بخشی از همین سروری امریکا بر منطقه خاورمیانه بوده. و فکر نکنیم پس از کی این رابطه تغییر پیدا میکنه و حالا اینطور در برابر هم ایستادن. ملت ایران باید راجع به این قضیه فکر کنه. موقعی که جابجایی های تضاد رو داریم صحبت میکنیم، باید ببینیم کی تضادها جابجا شدن. 1996 آقای نتانیاهو به قدرت میرسه. عزیزان باید این آدم رو دنبال بکنن که موقعی که 2002 به واشنگتن میاد، عکساش هست، واشنگتن رو قانع میکنه که عراق بسیار کار جالبی کردید که عراق رو میخواید از پا در بیارید، ولی عراق جوجه است، تهرانه که باید از پا در بیارید. از 1996 که سند کلین بریک، یعنی گسست قطعی، نوشته میشه توسط ریچارد پرل و داگلاس فید، هدف رو میذارن روی 7 کشور که متن این سند عبارت از اینه که فقط مردم فلسطین رو ما نباید از بین ببریم، قلع و قمع بکنیم، پاکسازی قومی بکنیم، عرشبتی و کشتار بکنیم. دولت هایی که طرفدار خلق فلسطینن باید از پا در بیان، که نمیخوام واردش بشم، که اولیش عراق بود، بعدش ما میدونیم سودان و سومالی و لیبی و بعدم ترتیب چیز را دادم در حالا در لبنان 2006 موفق نشدن زیاد، ولی بعدش ما میدونیم چی شد و بعدش هم بشار اسد رو مونده ایران. خامنه ای متوجه این قضیه شده. عزیزان این نقاط عطف تاریخی کشورمون رو در نظر بگیرن موقعی که من میگم جا به جایی تضادها در اینجاست که در واقع امریکا کشتیبان را سیاستی دیگر آمد. این همه خمینی، جواد ظریف، خاتمی، امین حسن فریدون، این آدم حالا همه این خدمات رو کردن، ولی امریکا دستبردارش نیست. برای این که مسئله اسرائیل بزرگه، مسئله اسرائیل بزرگه و باید این 7 کشور از پا در بیان. نظرم اینه که از مو این موقع است که خامنه ای احساس خطر میکنه و در واقع به اصطلاح از نظر سیاست خارجی جمهوری اسلامی 2 شقه میشه. 1 شقش که دنباله هاشمی رفسنجانیه و الان حسین مرعشی نمایندگیش میکنه و ده ها اسمی که من قبلا اینا نظرشون اینه که باید تسلیم شد، باید تسلیم امریکا شد. نمیخوام واردش بشم چون ساعتهای متوالی راجع به این قضیه من صحبت کردم. نظرشون اینه که راه حل ایران اینه که ایران باید دست از حمایت از ملت فلسطین برداره، این محور مقاومت رو بندازه دور، عرض شود که با اسرائیل رابطه برقرار کنه. شما نوشته های آقای احمد عرض شود که زیدآبادی رو نگاه بکنید، اون در واقع الان از همه بیشتر فعاله واقعا. حالا بگذاریم، ولی این سیاستشونه، در این مسئله شک و تردیدی نمیشه داشت. خامنه ای داره به اینا میگه که اگر ما نه تنها محور مقاومت کنار بذاریم، نه تنها مطلقاً و حتی اسرائیل رو به رسمیت بشناسیم، اسرائیل و امریکا و صهیونیستا از سر ما اولا مسئله اینا مسئله اتمی نیست، مسئله شون مسئله موشکیه. عزیزان ببینن من تو این برنامه چقدر گلو پاره کردم در 10 سال گذشته به این روزنامه های اصلاح طلب خائن، وطن فروش، ستون پنجم اجنبی. بحث من این بوده که مسئله امریکا و مسئله اسرائیل مسئله اتمی ایران نیست، مسئله موشک هاست. حالا چرا مسئله موشک هاست؟ فرضاً موشک ها رو هم برداشتی، مسئله تجزیه ایرانه، مسئله تجزیه ایرانه. حالا برمیگردیم به تضادهای عمده و غیر عمده. موقعی که من صحبت از دو سنگ آسیاب میکنم که اینا باید ببینیم کدومش جنبه تعیین کننده داره، در اینجاست. من نظرم اینه که اگه بخوای ما بحثی با هم داشته باشیم، اگه بخوایم بگیم ایرانی هستیم، این ایران باید سر جاش بمونه. اونایی که از من انتقاد میکنن ممکنه این گناه کبیره باشه، من نظرم اینه که این گربه باید سر جاش بمونه که ما بتونیم اصلا مخالفت بکنیم با این رژیم، بندازیمش، بیایم تو خیابون فحش بدیم، بگیم مرگ بر خامنه ای، امسال سال رو عرض شود که خون است، عرض شود که سید علی سرنگون است. اول باید ایرانی باشه، خیابونایی باید باشه که ما بتونیم این صحبت ها رو بکنیم. دشمن در صدد تجزیه ایرانه، بنابراین این تبدیل به تضاد عمده میشه. من از نظر داخلی ببینید از خمینی همجوری گرفتم تا به امروز که این قابل اصلاح نیست و باید ازش گذار کرد، که حالا اگه فرصت شد به اصطلاح که راه گذار چیه. ولی الان هستی کشورمون، ببینی آنچه که منو خوشحال میکنه عبارت از اینه که هم در ماه خرداد هم در ماه دیما مردم ایران اینو تشخیص دادن و میلیونی اومدن تو خیابون. اینا طرفدار سیاست های داخلی، طرفدار سیاست های اقتصادی خامنه ای هستن، طرفدار حجاب اجباری هستن، طرفدار خوردن و نوشید. خیر، اینا اومدن تو تضاد عمده رو مثل بنده روشنفکر، نمیتونم دیالکتیک و بیالکتیک، نه نمیتونن چیه، خیلی هاشون البته میدونن، ولی در عمل نشون دادن که تضاد عمده رو تشخیص دادن. تضاد عمده حفظ هستی ایرانه، همین دلیل اومدن تو خیابون و اینایی رو که میخواستن ایران رو از هم متلاشی بکنن و با فراخان موساد، دوست عزیز، با فراخان موساد و با فراخان ترامپ اومدن تو خیابون، در برابر اینا ایستادن، به طور میلیونی اومدن تو خیابون و این توطئه عظیم رو با شکست رو برو کردن. اینه که منو سرپا نگه میداره که اکثریت مردم ایران مثل بعضی از این، نمیخوام بگم چون بعضی هاشون از نزدیک میشناسم، که انسانیتشونو. بنابراین من فکر میکنم دو راه وجود داره برای اینکه برای سیاست ها. یا موقعی که به اصطلاح اینا میدونید پارلمان اروپا هر چود که چیزا رو گفته که اینا تروریستن، شما روزنامه های امروز تهران رو ایران رو نگاه بکنید، پرستیژ پاسداران عجیب داره میره بالا و دشمن این کار رو میکنه. این اروپایی های متمدن که یه مش گاو جانی نشستند اونجا. پس این یک راهشه که ممکنه کم کم و کم کم پاسداران بیان و قدرت رو به دست بگیرن، این یه راه حله، و یه چند هزار نفری رو بگیرن و بندازن تو کویر لوت. دیگری کار دراز مدت سیاسی احتیاج داره، تا جایی که طبقه کارگر میلیونی بیان توی خیابون و این رژیم رو عوضش بکنن و یه رژیم انسانی وطن دوست واقعا ایرانی برسر. در اینجا من فکر میکنم بیش از این، من چون وقتم هم داره تموم میشه، ولی این بحث رو در هفته های آینده عزیزان نظری اگه دارن، کامنتی اگه دارن، ایمیلی اگه میخوان بفرستن و غیره و غیره، که این بحث ها رو ادامه بدیم که راه حل نجات کشورمون چیه. من نمیخوام وارد این بشم که در سطح جهانی و در خود امریکا چی داره میگذره. دشمن در حال ضعفه و ما از این ضعفش باید استفاده کنیم برای اینکه خودمون رو قدرتمند و قوی بکنیم. در اینجا صحبتمو من تموم میکنم، تا هفته های آینده همین بحث ها رو ادامه میدیم. به این ترتیب عزیزان میدونن که ساعت 9 شب برنامه تکرار میشه، عزیزان میدونن که پیام افغان .com اکثر بینندگان از این طریق میبینن، بعدش میره به یوتیوب، بعدش رامبل، بعد اینستاگرام، بعد تلگرام، بعد m.org. امیدوارم که کمک عزیزانم برسه. به این ترتیب تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.